اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. در انتهای روایت 12 هستیم. در این روایت، در این فراز، امام کاظم به هشام می‌فرمایند که و ان اعظم الناس قدرن الذی لا یرد دنیا لنفسه خطرا، همانا بزرگترین مردم از حیث قدر و ارزش کسی است که برای خودش قدر و منزلتی قائل نباشه. این ارزشمندترین مردم هست، دنیا رو برای خودش قدر و منزلت قرار نده. اما ان ابدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، حالا در بعضی برخی روایت ها اومده الا بها. بدونید که در واقع بدن شما یه اجری داره، یعنی اگه میخواید معامله بکنید بدونید بهشت ثمن و در واقع قیمت بدنهای شماست. بدنهاتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. خب توی این اشارت لطیفی هم هست که یعنی شما فقط به بهشت قانع نباشید. بهشت البته مراتبی داره، ولی صرف ورود به بهشت و به معنی پایین ترین مراتب بهشت فقط در واقع ثمن و قیمت بدن شماست. شما باید خود خدا رو خریدار باشید و اگر میخواهید که در واقع معامله بکنید با کمتر از خدا نباید، یعنی باید فکر این باشید که با خدا معامله کنید، خدا رو در آغوش بکشید، همسایه امیرالمؤمنین باشید، دائما برگرد علی بچرخید در اون دنیا. اما اگه میخواهید صرفا در بهشت قرار بگیرید و فکر مراتب بهش نیستید، بدونید دیگه حداقل قیمتیه که باید خودتون رو بهش بفروشید. دیگه کمتر از بهش ضرره، معنیش اینه. اگه دیگه بخوای کمتر از بهش ضرره، ولی اگه بخوای بالاتر بری که در واقع مراتبی است اونجا که در واقع بهشتیان به اون مرتبه ها قبطه میخورن، مثل مرتبه ابوالفضل العباس که همه بهش قبطه میخورن و البته ما بهش نمیرسیم ولی میتونیم بهش نزدیک بشیم. لذا اینها هم هست. اینا حالا خیلی سخنرانان عزیزان نقل کردن، شما هم شنیدید که اصولا به ما اختیار ندادن تا ما بین بهشت و جهنم انتخاب کنیم و اون دو گزینه‌ای که جلوی ما قرار داده شده بهشت یا جهنم نیست، بلکه مراتب بهشته، یعنی حداقل یا حد اکثر. مثل کسی که وقتی وارد هتل میشه، حالا این مثال از آقای پناهیان یادمه، وقتی کسی وارد هتلی میشه بهش نمیگن موتورخونه هتل رو میخوای یا مثلا فلان اتاقی که روبه دریاست، بلکه اتاقهای هتل رو میذارن جلوی روش و میگن انتخاب بکن. کسی رو سوق نمیدن به سمت موتورخونه. منتها کسی که اصولا دیگه اهل شقاوت باشه و بخواد در واقع از این فرصت به درستی استفاده نکنه، اصلا همه اتاقا رو رها میکنه میره توی موتورخونه. یا مثلا کسی رو که سر سفره شما دعوت میکنید، نمیایید از یه طرف جلوش مثلا غذای زهراگین بذارید، از یه طرف جلوش مثلا غذای مرغ بریان و مثلا عسل مصفا و مثلا لیموی فلان، بعد بگی هر کدوم رو که میخواهی انتخاب بکن. درسته، بلکه اساساً چنین دوگانه‌ای حکمت‌آمیز نیست و اصولاً یه جورای توهین درش وجود داره و طرف سوال میکنه آقا برای چی زهر جلوی من گذاشتی؟ دقیقاً فهمید. ما میایم غذاهای خوشمزه جلوی آدم‌ها میذاریم و میگوییم انتخاب کن. خداوند متعال هم در واقع مراتب بهشت رو برای ما اومده تو این دنیا گفته من یک فرصت مجدد بهت میدم، شما در عوالم قبلی فرصت داشتی ارتقا پیدا کنی، حالا اگر ارتقا پیدا نکردی یا غلط انتخاب کردی یا خودت رو با آتش کشیدی، حالا فرصت بهت میدم خودت رو احیا کنی یا ارتقا بدی. این دنیا سکوی پرشه، در 70 سال راهی رو که تو 2000 سال نرفتی الان بری. اینجا هم شرایطش رو ویژه قرار دادم. سختی یکی از سکوهای پرش دیگه که ما نمیدانیم که مثلا شما بتوانی یک دفعه مثلا به آغوش من بیای این یک فرصتی است، حالا یا شما استفاده میکنی یا استفاده نمیکنی که مراتبت رو بالا ببری و یا راهت رو تصحیح کنی. نه اینکه شما بخوای در واقع چیکار کنی، بهت بگن که آقا بیا برو مثلا بین جهنم و بهشت کی کدوم انتخاب میکنی. خدمت شما اینم یک تبیینه که با اینم میخونه با این روایت که اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها یا فلا تبیعوها الا بها، که در واقع دیگه حداقل قیمتی که باید خودت به او بفروشی بهشته، دیگه کمتر از بهشت اصلا معامله ضررآمیزی است. علامات عاقل رو بعد حضرت میفرمایند، میگن ای هشام بدون که امیرالمومنین کان یقول، یعنی میگفت. چی میگفت؟ ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث خصال، از علامت های عاقل اینه که سه تا خصلت در او هست. این سه تا خصلت چیه؟ یکی یجیب و اذا سئل و ینطق و اذا عجز القوم عن الكلام و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، فمن لم یکن فیه من هذه الخصال خصال الثلاث شیئون فهو احمق. خب یعنی چی؟ عاقل سه تا خصلت. آقا حضرت امیر فرمودن که علامت عاقل اینه که یکی از این سه خصلت رو حداقل باید داشته باشه، یا این سه خصلت رو، یا حداقل در واقع یکی از این سه خصلت رو، الان دیگه مراتب عقل میشه. حضرت فرموده فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث، کسی که هیچ کدوم از این سه تا خصلت توش نیست اون احمقه، یعنی هیچ بهره ای از عقل نداره. خب حالا اون سه خصلت چیه؟ یجیب و اذا سئل، وقتی جواب میده که ازش سوال بشه، یعنی تا وقتی که درخواستی وجود نداره صحبت نمیکنه. خب این نکته ایه. اصولا خیلی اوقات ما حرف رو در غیر محلش میزنیم، حرفی رو جایی میگیم که اصلا مطالبه‌ای برای اون حرف وجود نداره، کسی نمیخواد گوش بده، صرفا ما یه اظهار فضلی میکنیم، سؤالی در کار نیست تا جوابی داده بشه. این خیلی مهمه که توجه کنیم اصولا مخاطب ما سؤال داشته باشه. یکی از مسئله های جدی اینه که اصولا مخاطب سؤال نداره. ما حتی توی کلاس هم به عزیزان دانشجو گاهی عرض می کردیم که شما اول باید سوال داشته باشی. توی بحثای معرفتی هم به همین صورته، کسی که سوال نداره اصولا جواب رو نمیشه بهش داد. این خیلی مهمه که اولا مخاطب ما باید سوال داشته باشه و این سوال براش جدی باشه. به چه معنا؟ مثلا دانشجوی میاد از ما یه سوالی میپرسید سر کلاس، من جلسه اول بابش رو باز میکردم و دوستان سوالاشون رو میپرسیدن و بحثای اعتقادی و فلان، چون معمولا هم کلاس خلوت بود، بعد من یه توضیحاتی میدادم، میگفتم هر کس میخواد اینو کامل تر، اونا هم احساس میکردن که افق جواب وجود داره، انگار یه حرفای حسابی داره زده میشه. بعد میگفتم خب وقت تمومه، فرصت نیست، هر کی میخواد، حالا جلسه اولام بوده، وایس الان با هم مفصل صحبت کنیم. بعد همه میرفتن، حالا نه به سبب اینکه کلاس داشتن، مثلا آخر وقت بود همه میرفتن. این نشون میده که طبعاً من میگفتم، میگفتم ببینید شما سوال ندارید، اگه سوال داشته باشی الان وای میسی گوش میدی. اصولا بعد میگفتم اگه کسی سوال داشته باشه خدا جواب رو به اون میرسانه، مسئله ما سوال نداشتنه که خدا، مگه نه خدا ربه، رب وقتی ببینه تو آتش داری، تشنه‌ای، پاسخ رو بهت میده. چرا پاسخ رو نمیده؟ چون اگه بده تو اصلا نمیگیری، چجوری باید بهت بده؟ یا باید استاد بفرسته یا کتاب بفرسته، وحی که برات نمیکنه، قرار نداره از این کارو بکنه و ظرفیتش هم نداری، باید بیاد از همین طرق معمول بفرسته که شما نه، حالا من بدون میگم گوش بده گوش نمیدی، صوت بدم گوش نمیدی، کتاب بدم نمیخونی، راهی تو نمیذاری که بهت برسانن، چون اصولا سوال نداری. پس این خیلی مهمه، وقتی ما ببینیم کسی سوالی نداره جواب ندیم بهش، این عاقلانه نیست که جواب رو بدیم به کسی که سوالی رو نداره. بعد گام بعدی و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، حالا سوالی وجود داره، دیگران دارن جواب میدن، حالا نه فرض اینه که دیگران ناقص جواب میدن یا مثلا جواب دادن ما یه نکته ای داره، یعنی از روی هوا و هوس نمیخوام اظهار فضل کنم، الان یه جمعی هستیم سوالی وجود داره، عزیزی داره توضیح میده، من هی بدوام توش، هی یه نکته بپرونم وسطش، هی رشته کلام و دست اون در بیارم، خب داره جواب میده، جوابش هم درسته، یا حالا داره یه وجه جوابو میگه، تأمل بکنم بگه عجز القوم عن الكلام، دیگه همه گفتن عاجز شدن، جواب کامل نشد، طرف قانع نشد یا به جهل افتاد، اون وقت ینطقو حرف میزنیم. ولی وقتی که دارن پاسخ میدن دیگه این اظهار فهم، یعنی از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، اگه سوالی نیست نمیگه، اگر دیگران دارن جواب میدن و نیازی به گفتن نیست نمیگه.
وقتی هم که میگه و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، وقتی هم که میگه اون چیزی رو میگه که صلاح در واقع همگان در اوست، اون میبینه اون اهل سوال، اونی که مخاطبه، صلاحش در چه حده، چقدر از مطلب رو بگه، چگونه بگه، با چه روشی بگه، با چه ورود و خروجی بگه، کجا برای شبه میشه الان نگه، بذاره اول اون قسمت اول خیس بخوره. لذا وقتی هم که میگه به گونه ای میگه که صلاح خاطب و این گفتگو در اوست. اگر کسی هیچ کدوم از این خصلت ها رو نداره، یا تون 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 مردم میاد اظهار فضل میکنه، و یا اینکه مثلا الان دیگران دارن پاسخ میدن، نیازی هی میدوه دوباره میخواد اظهار فضل کنه، تو کلام حمید رشته کلام و دست اونا در میاره فلان، و یا وقتی میگه حرفای ناسنجیده میزنه، این معلومه که بهرش از عقل کمه. ان امیرالمومنین علیه السلام قال، امیرالمومنین فرمود لا یجلس فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث او واحده منهن. آدمی که بالای مجلس میشینه، بالای مجلس کنایه است، یعنی اونی که در واقع میخواد تفوق بر دیگران پیدا کنه، آقا بشه تو این جمع، مثلا استاد میخواد بشه، بزرگ جمع میخواد بشه، بزرگ خاندان، آقاست، نمیدونم، حالا بزرگ نه از اون باب که پیر مرد باشه، اونی که مثلا میخواد فرض کن بقیه راهبری کنه، راهنمایی کنه، حل اختلاف کنه، حالا بسته این که اون مجلس مجلس چیه، مجلس حل اختلافه، مجلس درسه، حالا که اون بالا نشسته باید یکی از این سه خصلت یا هر سش رو داخلش باشه، حداقل یکی از این سه خصلت. فمن لم یکن فیه شیء منهن فجلس فهو احمق، یعنی اون کسی که هیچ کدوم از این سه تا خصلت رو نداره بعد میخواد بالای مجلس بشینه، مثلا کرسی قضاوت رو بگیره، کرسی مشاوره رو بگیره، کرسی استادی رو بگیره، نه، این آدم نادانیه که این کار رو در واقع انجام میده. ببین اینا مخ اینها ترک هوای نفسه، یعنی آدم عاقل به سبب هوا صحبت نمی کنه و عاقلانه صحبت می کنه، به جا و صحیح. اون دوتای اول به جاست، سومیش به صحیحه، صحیح صحبت می کنه و به جا صحبت می کنه، درست شد، و به اندازه، همون مقداری که نیاز هست. در ادامه میگه حاجاتتون رو از عاقلان طلب کنید. و قال الحسن ابن علی، اینجا امام کاظم داره روایت نقل میکنه، اونجا از امیرالمومنین نقل کرد، اینجا از امام حسن مجتبی نقل میکنه که امام حسن مجتبی فرمود اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها، هنگامی که حوائجتون رو مطالبه کردید، این حوائج رو از اهلش طلب کنید. فاطلبوها من اهلها. قیل ای ابن رسول الله، سوال شد ای پسر رسول خدا، و من اهلها، کی اهل اون اهلی که باید حوائجمون ازش طلب کنیم کیه؟ قال الذين قص الله في كتابه وذكرهم، گفت همونایی که خداوند تو کتابش اونها رو ذکر کرده و قصهشون رو گفته، قصهشون گفته یعنی اونها رو یاد کرده، اون کیه، اونها کی هستن که خدا یاد کرده و در قرآنش نام اونها رو آورده؟ فقال، خود حضرت میگه، امام حسن فرمود انما یتذکر اولل الباب، منظورم اولل الباب، اولل عقول، از صاحبان عقلها در واقع چیکار کنید؟ حاجاتتون رو طلب کنید. پس اینها نکاتی است که حضرت در تکمیل بحث خودشون فرمودند. الحمدلله رب العالمین.